مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار با مجله هفتگی اقتصادی در 20 چند دقیقه آینده با شما خواهم بود. در این هفته مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری خبرساز بود، اما از سوی دیگر با مشخص شدن وضعیت قانونی رئیس جمهور آینده، اکنون نگاه ها متوجه برنامه ها و سیاست هایی است که آقای احمدی نژاد برای 4 سال آینده به مجلس و جامعه ارائه خواهد داد. نگاهی داریم به چالش های اقتصادی در پیش روی دولت. پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا. کارشناسان شرکت ایران خودرو را ورشکسته می دانند. چرا؟ دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به توافق رسید. بورس ایران در انتظار بزرگترین معامله تاریخ خود. و شورای رقابت برای پیشبرد خصوصی سازی تأسیس شد. شنوندگان عزیز، سرانجام و به رغم اعتراض‌هایی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می‌شود و همچنان ادامه دارد، آقای احمدی نژاد پس از اجرای مراسم تنفیذ و تحلیف از نظر حکومت به عنوان رئیس جمهوری انتخابی کار خود را آغاز می‌کند. آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از جمله اشاره‌ای داشت به برنامه‌های اقتصادی خود و چنین گفت:
ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد. راندخاری و ویژه‌خواری که موجب تبعیض، نابود کننده انگیزه های سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود. ساختارها باید به سرعت اصلاح گردد. طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشمنداز و اجرای سیاست‌های اصل 44 باید به سرعت اجرا شود. هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی طراحی لازم را انجام داده است. می‌توان و باید که مشکل اشتغال و مسکن را به سرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در دستور کار دولت است.
اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس در ارتباط هستم و گفتن روز بخیر با ایشون.
روز بخیر آقای زرنگار.
پرسشم این است که با در نظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در ایران و در جهان در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده و با توجه به تجربه‌ای که از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته در دست داریم، چه چالش‌هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار داره و تا چه اندازه این مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد رو میشه به مرحله اجرا رسوند؟
ببینین، بخش بزرگی از دشواری‌های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم به ارث میبره، اینها رو از دولت نهم به ارث برده و آقای احمدی نژاد به دشواری میتونه افکار عمومی رو قانع بکنه که این دشواری ها ناشی از کسان دیگری و دولت های دیگری بوده.
یعنی منظورتون این است که اگر در دوره اول میگفت که تقصیر دولت های پیشین است، الان دیگه این عذر رو نداره؟
دقیقاً، این میراثی است که از دولت نهم برای دولت دهم بر جای مانده و کاری که آقای احمدی نژاد در طی 4 سال گذشته زمامداریش کرد این هست که اصولاً هر نوع بحثی رو در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران آنگونه که در دوره آقای رفسنجانی و یا در دوره آقای خاتمی جریان داشت، این بحث‌ها رو متوقف کرد، برنامه 5 ساله 4 رو از گردونه خارج کرد و تلاش کرد سیاست‌های خودش رو به اجرا بگذاره و این سیاست‌ها تا اونجایی که ما میدونیم چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور، و نتیجه اون در حال حاضر این است که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش طی چند دهه اخیر قرار داره و به دلیل بحران عظیم سیاسی که وجود داره، مسائل اقتصادی و دشواری‌های اقتصادی به حاشیه رانده شده. ولی در واقع وضعیت بسیار بسیار وخیم هست. چرخ فعالیت اقتصادی ایران از نفس افتاده، صنایع در وضعیت بسیار بسیار بدی به سر میبرند، نرخ بیکاری حتی بر اساس گفته های منابع رسمی جمهوری اسلامی رو به افزایش، دولت احمدی نژاد با یک کسری بودجه بسیار بسیار مهم روبرو هست، مجبور خواهد شد که بخش مهمی از بودجه عمرانی رو فدا بکنه، قطع بکنه، و در نتیجه در وضعیت فعلی مشکلات بسیاری بر سر راه دولت دهم قرار داره.
آقای خاوند، آقای احمدی نژاد در مراسم تألیف خودش در مجلس مطرح میکنه که تورم و ریشه‌کن خواهد کرد و به نیازهای اشتغال اینها پاسخ خواهد داد. با توجه به صحبتهایی که شما کردید، با توجه به پیش زمینه ها و پیش شرط های اقتصادی سیاسی که در جامعه موجود هست، تا چه اندازه وعده های آقای احمدی نژاد نزدیک به واقعیت هست؟
در عرصه بیکاری حتی آمار رسمی کنونی و مطالبی رو که در این گوشه و کنار از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی گفته میشه، همه این مطالب بر افزایش بیکاری تأکید میکنن. طرحی رو که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش داد، یعنی طرح بنگاه‌های زود بازده برای حل مسئله بیکاری، این طرح جواب نداده. حتی در خود مجلس، در خود کمیسیون اقتصادی و صنعتی مجلس هم میگویند که این طرح جواب نداده و بنابراین به طور مشخص آقای احمدی نژاد باید بگوید که چه راه حلی رو داره برای مقابله با بیکاری، در حالی که ما میدونیم که نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیشبینی ها امسال بسیار پایینه و سرمایه گذاری خارجی هم در وضعیت کنونی با توجه به انزوای روزافزون ایران در عرصه بین المللی در کار نیست. در عرصه مبارزه با تورم، در دوران ایشان تورم بالا رفت و به دلیل سیاست هایی رو که آقای طهماسب به مظاهری به اجرا گذاشت، یعنی سه قفل کردن خزانه بانک مرکزی به قول ایشون، تا اندازه‌ای تورم پایین آمد، ولی تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم هست در خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم هست در دنیا. و مسئله دیگه‌ای که به عنوان یک مشکل بزرگ روش تاکید می‌کنم این هست که در این دوره به خاطر اینکه یکی از دو جناح عمده سیاسی ایران، یعنی جناح اصلاح طلبان، به گونه‌ای خشن از صحنه سیاست جمهوری اسلامی حذف شد، بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که به این جناح، یعنی جناح اصلاح طلب، نزدیک بود، به آقای احمدی نژاد پشت میکنه. و در این زمینه هم آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه کادرها و تکنوکرات‌های لازم رو در اختیار نداره، با دشواری زیاد روبرو خواهد شد.
در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده که مجلس به نحوی عقب نشینی کرده از مخالفت خودش با طرح هدفمند کردن یارانه‌های آقای احمدی نژاد. این خودش یه پیروزی برای آقای احمدی نژاد؟
من اون رو بیشتر یه نوع سازش میدونم بین اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد در شرایط کنونی، چون که مجلسی هم از تصمیم خودشون عدول نکردن و حتی تاکید زیادی کردن بر اینکه افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی باید شیب بسیار بسیار ملایمی رو طی بکنه که این یه مقداری از هدف‌هایی رو که آقای احمدی نژاد می‌خواست به دوره. اگر این مصالحه به نتیجه برسه، بار دیگر بخش بزرگی از منابع کشور که منابع عظیمی هست خارج از نظارت مجلس زیر تسلط دولت احمدی نژاد قرار میگیره برای پخش اون در راه هدفهایی که به نظر ایشون هدفهای درستی است.
خب، با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، رسانه های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر سه مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، همزمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود. به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
برابر گزارش‌های رسانه‌ها در ایران، ایران خودرو بیش از 9000 میلیارد تومان یعنی حدود 10 میلیارد دلار 9 برابر سرمایه ثبت شده خود بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک‌ها یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان از نظر حقوقی شرکت ایران خودرو را شرکتی ورشکسته ارزیابی می‌کنند و ظاهراً تزریق بیش از 1000 میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم احتمالاً قادر به جلوگیری ورشکستگی این شرکت نخواهد بود. اکنون با علی زندی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم آقای زندی، دلیل مشکلات ایران خودرو چی است؟
در بررسی وضعیت مالی ایران خودرو باید ما به چند تا موضوع همزمان با هم توجه بکنیم. یکی فضای کلان سیاست‌های اقتصادی دولت و فضای کسب و کار در کشور هست که همونطور که روی صنایع مختلف، شرکت‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار هست و هزینه‌های اونها رو بالا میبره، روی صنعت خودروسازی هم تاثیرگذار هست و به قول آقای منطقی مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو، بخش قابل توجهی از وقت مدیران خودروسازی معطوف به رفع و رجوع این مشکلات هست. و به عنوان مثال وقتی سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی اعمال میشه و پرداخت تسهیلات بانکی با موانع و مشکلاتی روبرو میشه و به اون اندازه‌ای که یه خودروساز نیاز داره که حجم گردش نقدینگی بالای خودش رو تامین بکنه نمیتونه تامین بکنه، در نتیجه برای تامین نقدینگی دچار دردسر و مشکل میشه و هزینه های مالیش افزایش پیدا میکنه.
با توجه به اینکه در حال شرکت ایران خودرو شرکتی بوده که محصولاتش هیچ وقت رو دستش نمونده، بلکه مشتری ها مجبور بودن ماها هم منتظر بشن، یعنی فروشش تضمین بوده و قیمت کالاهاش هم بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی فروخته، چرا نتونست با فروش خودروها به از نظر مالی مخارج خودشو تأمین کنه؟
موضوع مازاد تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های قبل مطرح بوده و در سال‌های اخیر که دو سال گذشته چون تولید به 1,200,000 دستگاه در سال رسیده مجموع خودروسازهای ایران، دیگه اون موضوعی قبلی نیست که مردم صف بکشن برای خرید خودرو، اما چون قیمت‌ها بالا بوده باید بررسی کنیم ببینیم که اون طرف قضیه در طرف هزینه‌ها چه اتفاقی افتاده. واقعیت این هستش که رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته، یعنی مثلا اگر قیمت خودرو 5%، 2% تا مثلا 10% حتی اکثر افزایش پیدا کرده، اما هر سال تورم ما حدود 15-25% بوده و این هزینه‌های تولید رو در همه مقاطع بالا برده، از قطع سازی گرفته تا خط تولید و هزینه‌های دستمزد و غیره و زالک. کنار این قضایا چند تا اتفاق دیگه هم افتاده و اونم این بوده که با کنار گرفتن خط تولید پیکان ایران خودرو نتونست یه خودروی ارزان قیمت که تیراژ بالا و انبوه داشته باشه و سودآور باشه و در این حال سود بالایی داشته باشه رو جایگزین کنه. تولیدات خودروهای متوسط و با قیمت بالا رو داشته که متناسب با درآمد صنایع ایرانی نبوده، یعنی نمیتونسته قیمتش رو بالاتر از اون ارائه بده و مجبور بوده که قیمت مثلا فرض کنید بین 11 تا 17 میلیون ارائه بده که اینها سوداوری زیادی برای این شرکت مثل پیکان یا پراید و اینها نداشته.
یعنی در واقع شرکت ایران خودرو نتوانست جای پیکان رو پر کنه.
آفرین، نتونست جای پیکان رو پر کنه و خودروی بده، چون خودرو وقتی که تیراژ 500 هزار تا و 400 هزار تا برسه اون موقع هست که سود بالا میده و حاشیه سودش قابل توجه خواهد بود. قبل از اون به دلیل هزینه های ثابتی که هر خودروساز برای تولید هر خودرو باید ارائه بده نمیتونه خیلی سوداوری زیادی براش برمقام بیاره.
ولی خب برخی کارشناسا مسئله سرمایه‌گذاری های حساب نشده هم مطرح میکنن به عنوان عاملی که ایران خودرو رو دچار این سرنوشت کرده، یا اینطور نیست؟
درسته، همینطوره. ببینید مثلا فرض کنید تنوع تولید در محصولات سمند، که محصول مثلا سمند چند نوع تنوع تولید داشته و طراحی هر کدوم از اینا هزینه داره. خود طراحی سمند به عنوان یک خودروی با برند ایرانی هزینه‌های اولیه زیادی داشته که هنوز شاید به سر به سر نرسیده باشه هزینه ایران خودرو در این بخش. پژو صندوقدار و محصولات دیگه که تو این قضیه بوده، طراحی موتور و خودروی ملی، سایت‌های خارج از کشوری که ایجاد شده و نامناسب بودن ساختار مالی هم به این قضیه کمک کرده و باعث شده که بدهی‌ها رو هم انباشته بشه. حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام شده که این شرکت بدهی داره، افزایش سرمایه‌اش متناسب با این قضیه رشد نکرده و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده، چون این شرکت حدود 10 میلیارد دلار در سال گردش مالی داره که برای تامین چنین نقدینگی بالای گردش مالی بالای دائما باید تسهیلات دریافت کنه. مسائل دیگه‌ای مثل ایجاد شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعماری مختلفی که کارهای مختلفی رو در مجموعه ایران خودرو انجام میدن، همین اینها هزینه‌هایی رو داشته که به عنوان هزینه‌های ثابت یک فعالیت در هر شرکت مورد توجهه و تا زمانی که بخواد به بازدهی برسه و این سرمایه گذاری ها بازگشت پیدا کنه چند سالی زمان نیازه. در واقع مهمترین نکته این بوده که ایران خودرو از اون شکل سنتی قبلی خودش که فقط پیکان تولید میکرد خارج شده و به عنوان یک خودروسازی با تنوع تولید بسیار، گسترش شبکه خدمات بعد از فروش و ایجاد قطع سازی های مختلف، شبکه های مختلف، اینا همه اینا هزینه هایی رو در بر داشته که به نظر میرسه سالها طول بکشه تا اینکه بخشی از این سرمایه گذاری ها بازگشت داده بشه و در نتیجه در طول این مسیر هم بدهی ها به شدت افزایش پیدا کرده و همین که سود و حاشیه سودی که مورد نظر بوده اتفاق نیافتاده، به دلیل اینکه خودروی ارزان قیمتی که متناسب با درآمد سرانه ایرانی باشه ارائه نشده.
خب چه آینده ای برای شرکت خودروسازی ایران قابل تصور هست؟
مدیر عامل جدید اعلام کرده که به دنبال این هستش ساختار مالی رو اصلاح بکنه. اگر بخشی از این شرکت‌های اعماری، سایت‌های خارج از کشوری که توجیه اقتصادی ندارن و بخشی از فعالیت‌های یا تولید خودروهای جو که تیراژشون پایین هست رو ساماندهی بکنن، در نتیجه هم هزینه ثابت و هم هزینه در واقع اون هزینه متغیره که روی هر خودرو باید ارائه بشه رو به تدریج کاهش میدن. اما در کنار این قضیه اعلام فقط این که یک مدیر می‌خواد این کار رو بکنه کافی نیست و باید مسائل دیگه‌ای هم در کنارش هماهنگ با این تصمیم مدیریت جدید همراه بشه. به عنوان مثال ساختار هیئت مدیره، مدیرانی که کار میکنن با مجموعه ایران خودرو، مدیرانی که در شرکت‌های مختلف تحت مجموعه ایران خودرو هستن، تصمیماتی که برای حفظ یا فروش دارایی‌های زیرمجموعه ایران خودرو باید گرفته بشه، همه اینها کمک میکنه که به تدریج ساختار مالی اصلاح بشه و شعار اصلی ایشون هم در واقع همین بوده، یعنی مدیریت تغییر همراه با اصلاح ساختار مالی.
با سپاس از شما آقای زندی در تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک‌تر می‌شود. در روزهای گذشته بیش از 70 سناتور آمریکایی با تایید پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان زمینه و پیش شرط‌های تصویب این کار را فراهم کرده است. با کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماسم و در آغاز از جزئیات پیشنهاد این سناتورها می‌پرسم.
بدبخت بر سر این است که با این قانون اجازه بدن به رئیس جمهور آمریکا که در صورتی که صلاح بدونه شرکت‌هایی رو که به ایران بنزین صادر می‌کنن یا کمک می‌کنن که پالایشگاه و درآورده‌های نفتی رو تولید بکنه، اینها رو مورد تحریم قرار بده. البته این تنها قانونی نیست که الان تحت بررسی است. در مجلس نمایندگان آمریکا از آوریل آقای برمن یک طرحی رو پیشنهاد کرده که باز تحریم‌های زیادی رو بر ایران بگذاره. در بعضی ایالات از جمله ایالت ماساچوست قانون‌گذارا دنبال این هستن که تحت تحریم نفتی ایران رو شدید بکنن و حتی سهام شرکت‌هایی رو که با ایران معامله دارن رو کنار بگذارن و خرید نکنن یا اگر دارن اونا رو بفروشن. اینها به طور کلی در خط سیاست آقای اوباماست. آقای اوباما برنامه‌شون اینه که اگر تا سپتامبر ایران بیاد سر میز مذاکره و بحث بکنن راجع به اینکه برنامه اتمی رو کنار بگذارن یا از حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه دست بردارن فبها، اما اگر این کار انجام نشه یک سری تحریم‌هایی رو بر ایران اعمال بکنن که این فشاری است که بر ایران می‌گذاره. این در خط همون برنامه‌ای است که ایشون پیشنهاد کرده بود که مذاکره می‌کنیم و با تهدید تحریم.
آیا تحلیل آمریکایی‌ها از چنین اقدامی چی است؟ یعنی این تحلیل رو کردن که چه تأثیری ممکنه یک چنین تحریمی بر ایران داشته باشه؟
در همین کمیته آقای بای کسانی که عقایدشون رو بیان کردن هر دو طرف رو گفتن، بعضیا موافق بودن بعضیا مخالف بودن، همینطور در کمیته ماساچوست کسانی موافق و مخالف صحبت کردن. واقعیت این است که یه همچین امیدواری هست که این اثری بذاره، ولی من به شخصه فکر نمی‌کنم که یک همچین تحریم‌های مؤثر واقع بشه. به چند دلیل. دلیل اولش این است که وقتی که آمریکا این شرکت‌های خودش رو از این کار ممنوع کنه یا شرکت‌هایی که با آمریکا معامله دارن رو ممنوع کنه، شرکت‌های چینی و شرکت‌های واسطه و غیره به این کار دست خواهند زد. نتیجه کار این خواهد بود که قیمت بنزین در ایران بالا بره، دولت ایران در مزیقه قرار بگیره. ولی اگر امیدواری نیست که با این تحریم‌ها رفتار ایران عوض بشه و برنامه اتمی رو کنار بگذاره یا تروریسم رو کنار بگذاره، این اتفاق نخواهد افتاد. اگر قرار بود این اتفاق بیفته، سال‌های پیش باعث از مورد کشورهای دیگه اتفاق می‌افتاد. گذشته از تمام این حرفا، این تحریم‌ها معمولاً وسیله سود میشه برای بسیاری که به قدرت وابسته‌اند و امکان واسطه‌گیری دارن. بسیاری از این شرکت‌های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستن، اینا میتونن واسطه بشن و از جاهای مختلف بنزین رو وارد کنن و به قیمت‌های بالاتر بفروشن. دود این ماجرا بالمعال به چشم ملت ایران میره، برای اینکه اگر حتی بنزین کم باشه، اینطور نیستش که به افراد برای نمیدونم مسافرت بنزین بدن از سپاه رو بزنن. سپاه بنزینشو خواهد گرفت، ملت ممکنه که برای رفتن به سر کار یا برای رفتن به مسافرت
با سپاس از آقای دادخواه در بوستون. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس ایران منتظر بزرگترین معامله تاریخ بورس. قرار است در اواخر شهریور ماه بخشی از سهام مخابرات ایران با ارزش حدود 8 میلیارد دلار در تالار بورس تهران عرضه شود. سازمان خصوصی سازی روز شنبه به طور رسمی خبر واگذاری 50% به اضافه 1 سهم شرکت مخابرات را با قیمت پایه هر سهم 340 تومان در شهریور ماه تایید کرد. بدین ترتیب ارزش کل پایه بلوک مدیریتی مخابرات با احتساب قیمت 340 تومانی هر سهم معادل حدود 8000 میلیارد تومان می شود و با احتساب این قیمت پایه کل سهام شرکت مخابرات به بیش از 15000 میلیارد تومان بالغ خواهد شد. متقاضیان خرید باید 20% ارزش معامله را به صورت نقد و بقیه را در اقساط 8 ساله پرداخت کنند. در این فرایند خصوصی سازی، خارجی ها هم می توانند تا 28% سهام را خریداری کنند. بر اساس گفته های معاون سازمان خصوصی سازی، خارجی های با اهلیت و صلاحیت می توانند سهام مخابرات را تا سقف 28% بخرند، به شرطی که سرمایه گذار خارجی با یک کنسورسیوم مشارکت کند. مقام های بورس هنوز منظور خود را از اهلیت و صلاحیت خریداران روشن نکردند. پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، رسانه‌های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می‌دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر سه مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، همزمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از شما که همراه رادیو فردا بودید. وعده ما مجله اقتصادی هفته دیگر روز چهارشنبه آینده.